عرض سلام و ادب و وقت بخیر به پادکست ویستا خوش اومدین. من احسان عابدی هستم و مطالبی رو برای علاقمندان به مباحث بازاریابی و استراتژی تقدیم میکنم. فصل اول پادکست ویستا اختصاص داره به موضوع مارکتینگ یا بازاریابی. میخوایم با هم در مورد کارکرد اصلی واحد بازاریابی صحبت کنیم. میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چطور اقدامات واحد بازاریابی میتونه کمک بکنه که ما عملکرد متمایزی نسبت به رقبامون داشته باشیم. واحد بازاریابی چطور میتونه کمک بکنه که ارزش بیشتری برای کسب و کار خلق بشه، کسب و کار بتونه فروش بیشتر و درآمد بیشتری رو تجربه کنه. با هم میخوایم در مورد ابزارهای مارکتینگ صحبت کنیم. محصول، تبلیغات، فروش، تحقیقات بازاریابی، اینها موضوعاتی هستن که در کنار خیلی از مباحث دیگه توی فصل اول بهشون اشاره خواهیم کرد و میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم که فصل اول ما دنبال پاسخگویی به این سوالیم که چه اقداماتی باید تو واحد بازاریابی انجام بشه، چه وظایفی به عهده واحد بازاریابیه. قسمت قبل اختصاص داشت به یکی از مهمترین مباحث حوزه مارکتینگ، یکی از مهمترین اقداماتی که باید در واحد بازاریابی انجام بشه، ارتباطات بازاریابی. به عنوان عنصر چهارم از عناصر آمیخته بازاریابی مطرح شد. گفتیم اگر که ما یک محصول خیلی خوبی رو تولید بکنیم، یه محصول مبتنی بر اون چیزی که بازار نیاز داره، قیمت بهینه‌ای رو برای اون محصول در نظر بگیریم و هر جایی که مصرف کننده مراجعه کرد اون محصول در دسترسش باشه، اینها تضمین کننده موفقیت ما در بازار نیست. اینها تضمین نمی‌کنه که ما به اون جایگاهی که برنامه‌ریزی کردیم دست پیدا بکنیم. و واقعیت اینه، در کنار اینکه ما باید یه محصول خوب داشته باشیم، لازمه که روی ادراک مصرف کننده هم کار کنیم. ادراک مصرف کننده یعنی زمانی که مشتری محصول منو میبینه، با برند من مواجه میشه، چه برداشتی داره در مورد مختصات محصولی که من تولید کردم، چه حسی داره نسبت به محصول من، نسبت به برند من. و واقعیت اینه که ادراک مصرف کننده گفتیم خیلی تعیین کننده است، چون درکی که مصرف کننده داره نسبت به محصولات مختلف، اون گزینه هایی که در قفس وجود داره مشخص میکنه نهایتاً تصمیم خرید مصرف کننده چه خواهد بود، چه چیزی رو انتخاب میکنه. نتیجه گیری مهمی که از این موضوع داشتیم این بود که کسب و کار، واحد بازاریابی، باید تلاش بکنه برای اینکه درک دقیق و درستی مبتنی بر اون چیزی که میخواد در مصرف کننده شکل بگیره. و عنصر چهارم خیلی اینجا تعیین کننده است. ابزار واحد بازاریابی برای اینکه درک مصرف کننده رو بتونه اونطور که درسته، اونطور که میخواد شکل بده، ارتباطات بازاریابیه. برای ارتباطات بازاریابی 4 ابزار معرفی کردیم. گفتیم این 4 تا ابزار در اختیار واحد بازاریابیه تا بتونه ارتباطاتش رو مدیریت بکنه: تبلیغات، روابط عمومی، محرک های پیش برده فروش و نیروی فروشی که کسب و کار از اونها داره استفاده میکنه. اینها 4 ابزار ارتباطی بودن که تعریفشون کردیم، باشون آشنا شدیم و بعد به این نکته پرداختیم که مهمه نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی شکل بگیره. یعنی ما بیایم بسته به کسب و کار خودمون، بسته به صنعتی که داریم درش فعالیت میکنیم، محصولی که میخوایم براش کار مارکتینگی کنیم، ببینیم از این 4 تا ابزار کدوم یکی یا بیشتر به درد ما میخوره و به صورت هماهنگ یک پارچه از اینها استفاده کنیم تا اون درکی که مد نظرمون هست تو جامعه هدفمون ایجاد بشه. پس ما نیاز داریم در واحد مارکتینگ به صورت منسجم از این 4 تا ابزار ارتباطی استفاده بکنیم و ارتباط مؤثری رو با جامعه هدفمون برقرار کنیم. این قسمت اختصاص داره به اقداماتی که باید در واحد مارکتینگ انجام بشه در راستای برقراری ارتباط مؤثر. اسمشو میذاریم فرایند طراحی ارتباط مؤثر. یعنی به من بگو در واحد بازاریابی چه اقداماتی رو باید انجام بدیم تا ارتباط مؤثری با جامعه هدفمون برقرار کنیم. برای اینکه از اینجا به بعد پادکست رو خوب متوجه بشین و بهتر درک بکنید که ما چه اقداماتی باید تو واحد مارکتینگ انجام بدیم برای برقراری ارتباط مؤثر با مصرف کننده، اول سوال از خودتون بپرسین. این کمک میکنه به درک بهترتون از مطالبی که داره مطرح میشه. اون سوالم اینه که من تو دنیای واقعی به عنوان کسی که تو فضای بازاریابی یا دارم کار میکنم یا به هر دلیلی به این حوزه علاقه‌مندم و الان دارم این مطالبو میشنوم، اگه بخوام ارتباطی رو با مخاطبین خودم برقرار کنم از کجا شروع میکنم؟ معمولا اون چیزی که توی بازار میبینیم اتفاق میفته اینه که شرکت ها اول به این سوال پاسخ میدن که خب میخوام از کدوم یکی از این ابزارها استفاده کنم. یعنی اول میرن سراغ انتخاب ابزار، مثلا میخوام تبلیغات کنم، تبلیغات تلویزیونی داشته باشم، تبلیغات بیلبورد داشته باشم، یا میخوام نیروی فروشمو آموزش بدم، یا میخوام کار پی آر انجام بدم، روابط عمومی انجام بدم. بعد از اون بسته به هدفی که دارن بودجهشون رو مشخص میکنن و میرن سراغ مذاکره با شرکت‌های تبلیغاتی، آژانس‌های تبلیغاتی، یه پیامی طراحی میشه و اون پیام رو اجرایی میکنن. این مسیر که متداوله و مرسومه مسیر درستی نیست، مسیر اشتباهیه. چون نکته مهم در هر ارتباطی اینه که من اول بیام به این سوال پاسخ بدم آقا این ارتباط مخاطب هدفش کیه؟ قراره من انتهای این ارتباطی که برقرار کردم کیو تحت تأثیر قرار بدم؟ بنابراین در راستای طراحی ارتباط مؤثر، گام اولین اتفاقی که باید تو واحد بازاریابی بیفته شناسایی مخاطب هدفه. مخاطب هدف ما مشتریای فعلیمونن، اونایین که دارن از ما خرید میکنن، مشتریای وفادارمون هستن، یا نه مخاطب ما اونایین که به صورت بالقوه میتونن مشتری ما بشن، امکان مشتری ما شدن رو دارن. خیلی مهمه که گام اول واحد بازاریابی بیاد ببینه این ارتباطی که میخواد برقرار کنه چه مخاطب هدفی داره. بعد از اینکه مخاطب هدف شناسایی شد، گام دوم تعیین پاسخ مورد انتظاره. از این مخاطب هدفت چی میخوای؟ الان مخاطب هدفت چه چیزی راجع به تو میدونه؟ چه تصویری از تو داره؟ چه درکی از تو داره؟ و تو میخوای چه تغییری توی ادراک این مخاطب هدف ایجاد کنی؟ انتظار داری اگه با این ارتباط مواجه شد، مثلا این تبلیغ رو دید، چه اتفاقی درونش بیفته؟ این گام دوم تعیین پاسخ انتظار، برای اینکه بهتر متوجه بشین تو عمل باید چی کار کنیم، چه اتفاقی باید بیفته. نکتهش اینجاست که شما باید مشخص بکنید الان مخاطب هدفتون کجا قرار گرفته و شما میخواید به کجا منتقلش کنید. این که کجا قرار گرفته، شما میخواید به کجا منتقلش بکنی، هم از چند تا حالت خارج نیست. اولیش آگاهیه. به این سوال پاسخ بدید مخاطب هدف آگاهی داره که من هستم یا آگاهی نداره. اگه وضع موجودش اینه که نمیدونه من تو بازار حضور دارم یا آگاهی نداره که این محصول جدید تو بازار داره عرضه میشه، پس هدف اصلی من، پاسخ مورد انتظار من، ایجاد آگاهی در مخاطب هدفم. سطح بعدی اینه که آگاهی داره ولی اطلاعات نداره. میدونه من هستم ولی اطلاعاتی در مورد محصول من، در مورد کسب و کار من نداره. سطح بعدی اینه که آگاهی داره، اطلاعاتم داره، ولی احساس مثبتی نسبت به من درش شکل نگرفته، دوستم نداره. این آگاهی و اطلاعات منجر به این نشده که به عنوان یک گزینه خرید به من فکر بکنه. طبیعتاً وقتی که مخاطب هدف ما توی این مرحله قرار گرفته، هدف از ارتباط اینه که ما بتونیم احساس مثبتی درش ایجاد کنیم نسبت به محصول. اطلاعاتی بهش بدیم در مورد ویژگی‌های محصولمون، فایده محصولمون، مزیت‌های محصولمون که اینها منجر به ایجاد احساس مثبت در مخاطب هدف بشه. سطح بعدی چیه؟ تا اینجا گفتیم آگاهی، اطلاعات، دوست داشتن. سطح بعدی ترجیح دادنه. آگاهی داره، اطلاعات داره، دوستمون هم داره، ولی ترجیحمون نمیده. زمان انتخاب که میرسه یه چیزی دیگه ای رو ترجیح میده، یه محصول دیگه، یه برند دیگه ای رو. اینجا هدف ارتباط برقرار کردن با مخاطب اینه که ما بتونیم رجحان انتخاب درش ایجاد کنیم، کاری کنیم که ما رو ترجیح بده. سطح بعدی، یعنی سطح پنجم، میشه یقین پیدا کردن درباره ضرورت خرید. آگاهی داره، اطلاعاتم داره، احساس مثبتی هم نسبت به ما داره، ما رو ترجیح هم میده، ولی الان فعلا خرید نمیکنه. یقین پیدا نکرده که الان باید خرید کرد. خریدش رو میخواد موکول بکنه به آینده، یا میخواد بعد از اینکه بیشتر فکر کرد خرید کنه، و ممکنه تو این بیشتر فکر کردن ما دیگه گزینه خریدش نباشیم. اینجا هدف از ارتباط ایجاد یقینه درباره ضرورت خرید چطور اتفاق میفته، با رفع شک و تردیدها. شک و تردید مخاطب رو سعی میکنیم مینیمم کنیم، کم کردن ریسکش. بهش میگیم بخر، میتونی بیای، هیچ سوالی هم ازت نمیپرسیم، no questions asked، و محصولو پس بدی، پولتو کامل بهت برمیگردونیم، گارانتی بهش میدیم، خدمات بهش ارائه میکنیم. شک و تردیدش رو سعی میکنیم که مرتفع کنیم. و سطح آخر واکنش نهاییه که ما انتظار داریم، یعنی همون خرید. پس میتونیم بگیم که مصرف کننده آگاهی داره نسبت به محصول ما، برند ما، اطلاعات داره، دوست داره ما رو، ترجیح میده ما رو، یقینم پیدا کرده درباره ضرورت خرید، و هدف از ارتباط اینه که ما کامل پوشش کنیم سمت خرید، یه کاری بکنیم خرید محقق بشه. این 6 تا ساعت بهش میگن موقعیت آمادگی خریدار، که باید در گام دوم طراحی ارتباط مؤثر بهش توجه کنیم، ببینیم ما چه پاسخی رو انتظار داریم از مخاطب هدفمون بگیریم بعد از اینکه با ارتباط ما مواجه شد و ارتباط باش برقرار شد. نکته دیگه که باید بهش توجه داشت تو همین گام دوم اینه که یه ارتباط لزوماً یکی از این اهداف رو دنبال نمی‌کنه. فقط مثلا هدفش ایجاد آگاهی نیست. ما میتونیم یه برنامه ارتباطی داشته باشیم، تو این برنامه ارتباطی آگاهی ایجاد بکنیم، اطلاعات هم ارائه کنیم، حس مثبت هم ایجاد کنیم، و کاری بکنیم مصرف کننده یقین پیدا بکنه که الان وقت خریده، تا به اون واکنش نهایی، یعنی همون خرید، بتونیم دست پیدا کنیم. تا اینجا گفتیم که گام اول پس شناسایی مخاطب هدف، گام دوم تعیین پاسخ مورد انتظاره، من فهمیدم مخاطبم کیه، انتظار چه واکنشی از این مخاطب دارم. گام سوم خیلی ها میرن سراغ انتخاب پیامشون، میگن خب مخاطب رو که میدونیم هم ازش چی میخوایم، بریم سراغ طراحی پیاممون تا بتونیم اون واکنشی که میخوایم از مخاطب بگیریم. این کار اشتباهیه. گام سوم بعد بریم سراغ تعیین بودجه. ما یه واقعیت، تا زمانی که بودجمون ندونیم نمیتونیم بریم سراغ انتخاب پیام. باید پیامی رو انتخاب کنیم، پیامی رو نهایی بکنیم که میدونیم به بودجمون میخوره. اگه بودجه ما بهمون اجازه نمیده تبلیغات تلویزیونی داشته باشیم، فقط مثلا باید بریم کار محیطی کنیم، فقط باید تبلیغات دیجیتال داشته باشیم، اون وقت دیگه درست نیست ما انرژیمون رو تو انتخاب پیام بذاریم روی گزینه ای که نشدنیه، قابلیت اجرا نداره. برای تعیین بودجه ارتباطی از 4 روش میشه استفاده کرد. حالا اینکه از بین این روش ها کدوم روش بیشتر به درد من میخوره، متناسب با کسب و کار منه، برمیگرده به تحلیلی که از وضع موجود کسب و کار داریم، صنعتی که درش داریم فعالیت میکنیم، نوع محصولمون. اینها در کنار هم مشخص میکنه که از این 4 روش تعیین بودجه ارتباطی کدوم روش میتونه برای ما بهینه تر باشه. اولین روش مبتنی بر فروشه، یعنی ما درصدی از فروشمون رو که تو صنایع مختلف متفاوته، میتونه از 1% شروع بشه تا 20% تا 25%، اختصاص میدیم به فعالیت‌های ارتباطی. مطالعات مختلف هم نشون داده که معمولاً هر چقدر شیر آف وایس بیشتره، یعنی سهم صدای برند در فضای کسب و کار بیشتر، صدا بیشتر به گوش مخاطبین، به گوش مصرف کننده ها میرسه، مارکت شیر، سهم بازارشون هم افزایش پیدا میکنه. روش دوم تعیین بودجه ارتباطی روش برابری با رقباست. یعنی کسب و کار بررسی میکنه کمپینای تبلیغاتی رقبا رو، فعالیت‌های ارتباطی که رقیبش داره انجام میده و بر همون اساس بودجه خودش رو مشخص میکنه تا به هدفش برسه. یه برندی ممکنه هدفش این باشه که من اگر رقیبم در منطقه X تبلیغات محیطی انجام داد، بیلبوردی رو اکران کرد، من هم باید تو همون منطقه این فعالیت رو انجام بدم و به همین خاطرم بودجه رو بر اساس فعالیت‌های رقباست که تعیین میکنن و مشخص میکنن و بعد هم برنامه ارتباطی اجرایی خواهد شد. روش سوم تعیین بودجه ارتباطی بر اساس هدف گذاریه که انجام شده. یعنی کسب و کار بررسی میکنه که برای ایجاد تغییر در مخاطب هدفش، برای اینکه واکنش مد نظرش رو بتونه از مخاطب هدف ارتباطی بگیره، چه اقداماتی رو باید انجام بده و اون اقدامات به چه میزانی از بودجه احتیاج داره و بر همون اساس بودجه نهایی تعیین میشه. روش چهارم مبتنی بر استطاعت کسب و کاره. یعنی در مواردی که ما نمیتونیم یا نمیخوایم، امکانش رو نداریم از سه روش قبلی استفاده کنیم، بودجه مربوط به فعالیت های دیگه مشخص میشه و بر اون اساس ما میایم تصمیم میگیریم که بودجه فعالیت های ارتباطیمون به چه میزانی بایستی در نظر گرفته بشه، ما چقدر استطاعت داریم که بخوایم هزینه بکنیم برای بودجه ارتباطیمون. خیلی مهمه مدیرای بازاریابی اگه تو کسب و کاری فعال هستن که بیشتر مبتنی بر استطاعت کسب و کار بودجه تعیین میشه، سعی بکنن این واقعیت رو که ارتباطات برقرار کردن هزینه کردن نیست صرفا. اگر ما تو مسیر درست باشیم داریم سرمایه گذاری میکنیم و این سرمایه گذاری میتونه بازدهی خوبی برامون داشته باشه رو جا بندازن و از این طریق کسب و کار فاصله بگیره از روش مبتنی بر استطاعت، از این نگاه که ارتباط گرفتن با مخاطب، تبلیغات کردن، حالا به هر شکلی هزینه زا هست و اینطوری ما میتونیم انتظار ارتباط اثر بخشتری رو هم داشته باشیم. اینجا گفتیم که برای برقراری ارتباط مؤثر گام اول مخاطب هدفمون رو مشخص میکنیم، گام دوم تعیین میکنیم که چه انتظاری داریم از این مخاطب هدف، میخواییم زمانی که با مخاطب هدف ارتباط گرفتیم اون چه واکنشی رو از خودش نشون بده، گام سوم درباره تعیین بودجه تصمیم گیری کردیم و در گام چهارم نوبت میرسه به انتخاب پیام، اینکه من با چه پیامی میخوام با مخاطب هدفم ارتباط بگیرم. انتخاب پیام رو شرکای تبلیغاتی کسب و کارها انجام میدن، آژانس‌های تبلیغاتی که ما تصمیم گرفتیم باهاشون همکاری داشته باشیم. یه قسمت از پادکست رو هم حتما اختصاص میدیم به نکاتی که مهمه ما در جایگاه کسب و کار رعایت بکنیم تا بتونیم آژانس تبلیغاتی مناسبی رو به عنوان همکار خودمون انتخاب کرده باشیم. اما اون چیزی که تو این مرحله اهمیت خیلی زیادی داره اینه که کسب و کارها باید در گام چهارم انتخاب پیام رویکرد فعالانه ای داشته باشن. نباید ما چون یه آژانس تبلیغاتی همکار داریم، خیلی هم عملکرد اون آژانس عملکرد خوبیه، رویکردمون تو این مرحله منفعلانه باشه، کاری نکنیم، بشینیم و منتظر باشیم که یه پیام خیلی خوب و خلاقانه ای به عنوان خروجی از سمت آژانس همکار به ما ارائه بشه. این که میگیم باید رویکرد فعالانه ای داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی کسب و کار وارد مارکتینگ چه اقدامی بایستی انجام بده. این مرحله اون چیزی که مهمه اینه که واحد بازاریابی باید مطمئن باشه که نهایت تلاش انجام شده تا شناخت کامل و دقیقی نسبت به کسب و کار، محصولی که داره تولید میشه، قراره براش پیام ارتباطی توسعه پیدا بکنه، ایجاد شده باشه. شناخت کامل و دقیق و شفافه که تضمین میکنه آژانس تبلیغاتی، هر گروهی که داره کار خلاقیت انجام میده، ممکنه اصلا ما در مواردی این سورس بخوایم این کار انجام بدیم، خودمون در کسب و کار وارد مارکتینگ بشینیم و بخوایم پیامی رو توسعه بدیم، اون چیزی که تضمین کننده موفقیت ماست اینه که در قدم اول شناخت دقیق و درستی در رابطه با اون محصول ایجاد شده باشه. کسی که میخواد پیامی رو توسعه بده بدونه برای چه محصولی با چه مختصاتی داره این اتفاق رقم میخوره. خیلی زیاد مشاهده میشه که کسب و کارها اون تلاشی که لازم هست رو انجام نمیدن تا مختصات کسب و کارشون محصولی که هدف برنامه ارتباطی هست دقیق معرفی بشه به شرکت تبلیغاتی. درسته که ما میبینیم فرمایی وجود داره برای بریف کردن، برای اینکه آژانس تبلیغاتی اطلاعات کاملی داشته باشه، ولی خیلی وقتا کم توجهی میشه به تکمیل این فرم‌ها و واقعیت اینه که مستند کردن یه سری موارد در قالب چند صفحه نمیتونه اون شناخت کافی رو ایجاد بکنه. از سمت دیگه هم آژانس‌های تبلیغاتی باید نقش فعالی داشته باشن تا به این اطمینان برسن قبل از این که من دارم پیامو طراحی میکنم کامل شناختم این محصول چیه، چه سطح کیفی داره، چه ویژگی‌هایی داره، چه مزایایی داره و من باید توی پیام چه نکته‌ای رو به مخاطب هدف منتقل بکنم. پس گام چهارم، اولین نکته مهمی که باید بهش توجه کرد اینه که کسب و کار، واحد مارکتینگ نقش فعالی داشته باشن تا اطمینان پیدا بکنن شناخت لازم ایجاد شده. نکته مهم بعدی، ارزیابی پیامیه که طراحی شده. معمولاً شرکت تبلیغاتی چند تا سناریو به ما پیشنهاد میکنن، ما بعد اونا رو ارزیابی کنیم. اینجا جاش نیست بخوام به شاخصهای خیلی ریز و جزئی وارد بشم. یه چارچوب کلی معروفی وجود داره به اسم چارچوب آیدا که AIDA برای ما 4 تا شاخص اساسی رو معرفی میکنه، میتونیم باهاش پیام‌ها رو محک بزنیم و غربالشون کنیم. ای اول اتنشنه، میگه پیام خوبه که توجه جلب بکنه. ما باید اطمینان داشته باشیم که در انبوه پیام‌ها این پیام توسعه داده شده برای محصولمون توجه جلب خواهد کرد. آی اینترست، میگه به جز این که توجه جلب میکنه باید علاقمندی هم ایجاد کنه، آدما دوستش داشته باشن، توجه مثبتی بهش داشته باشن. دی برای دیزایره، دیزایر میگه که باید مطلوبیتی که برای مخاطب اون ارتباط، مثلا مشتری، قرار ایجاد بشه بهش توضیح داده بشه در اون پیام. زمانی که شما تبلیغی رو میبینی، جدای اینکه یک جنبه سرگرم کنندگی داره یا نداره و اصل داستان اون نیست، باید با ویژگی‌های اون محصول آشناشی، باید چند تا دلیل به تو ارائه بکنه یا به صورت صریح یا ضمنی که تو به اون دلایل این محصول رو بخوای بخری یا از اون خدمت استفاده کنی. و ای آخری هم اکشنه، پیام باید نهایتاً منجر به اقدام مصرف کننده بشه، اقدامی که مطلوب کسب و کاره، طبق اون هدف گذاری که در گام دوم کسب و کار انجام داده. نکته سومی که باید بهش توجه داشت دو گام چهارم، منبعیه که ما برای انتقال پیاممون در نظر میگیریم. باید حواسمون باشه اگه قراره یه سفیر برند برامون انتخاب بشه، قراره تبلیغ ما رو یه فرد مشهوری ارائه بده یا به نحوی توی اون ارتباطی که داریم با مصرف کننده میگیریم، با ذینفعمون میگیریم، نقش داشته باشه. منبع پیام، اون سفیری که داره انتخاب میشه برای برند، اون فرد مشهوری که میخواد کار بکنه، باید از این ویژگی هایی که عرض میکنم، خبرگی، دوست داشتنی بودن و معتمد بودن، به میزانی برخوردار باشه تا اثرگذاری لازم رو در دراز مدت ما شاهدش باشیم، بتونیم ببینیم که اون ارتباطه داره نتیجه میده. لازمه که منبع پیام ما از سمت مخاطب به عنوان یه فردی که تخصص داره، خبره است، شناخته بشه، به عنوان فردی که معتمده، میشه بهش اعتماد کرد، شناخته بشه و حس مثبتی بهش داشته باشن، دوستش داشته باشن. خبرگی، دوست داشتنی بودن و معتمد بودن، اینها در کنار هم اعتبار منبع پیام ما رو شکل میده. گام پنجم، یعنی بعد از این که ما مخاطب هدفمون رو مشخص کردیم، پاسخ مورد انتظارمون هم تعیین شد، بودجه‌مون رو تعیین کردیم و پیاممون هم انتخاب شد، میرسیم به انتخاب ابزارهای ارتباطی و کانال ارتباطیمون. ما در گام پنجم باید تصمیم بگیریم که اولا از بین اون 4 ابزار ارتباطی، تبلیغات، محرک‌های پیشبرد فروش، نیروهای فروشمون و روابط عمومی، از بین این 4 ابزار کدوم ابزار یا ابزارها رو می‌خوایم انتخاب کنیم و گزینه‌های مناسبی هستن که بتونیم با استفاده از اونها با مخاطب هدفمون ارتباط بگیریم، بتونیم پیاممون رو با استفاده از اونها منتقل کنیم و نهایتاً بسته ابزاریمون اینجا تکلیفش مشخص میشه. ببینید، ما گام اول دقت کنید نرفتیم سراغ این که بگیم خب حالا می‌خوام تبلیغات کنم یا می‌خوام از نیروی زنجیره فروش هم استفاده کنم. اول رفتیم سراغ زیرساخت‌ها، اول رفتیم سراغ این که ببینیم مخاطب هدف کیا هستن، انتظار داریم چه واکنشی به ما بدن، چه پیامی رو می‌خوایم بهشون منتقل کنی. حالا اومدیم ببینیم که کدوم یکی از این ابزارها برای مخاطب هدف ما، برای پیامی که طراحی شده مناسب‌تره. و در کنارش بعد کانالمون رو هم انتخاب کنیم. تبلیغات تلویزیونی می‌خوایم داشته باشیم، تبلیغات رادیویی می‌خوایم داشته باشیم، از کانال دیجیتال می‌خوایم استفاده بکنیم، رسانه‌های دیجیتالی که هستن، از تبلیغات محیطی می‌خوایم استفاده بکنیم، بیلبوردا یا فضاهای درون فروشگاهی. اینها در واقع مباحثی است که گام پنجم ما در موردشون تصمیم می‌گیریم و انتظار داریم خروجی گام پنجم بسته‌ای رو طراحی کنیم که بهینه باشه. بهینه بودن به این معنیه که برای مخاطب هدف خاص اون ارتباط، هدف نهایی که ما داریم از اون ارتباط دنبال میکنیم، واکنشی که انتظار داریم از مخاطب هدف بگیریم و پیامی که طراحی شده بهینه باشه، به دردش بخوره. تو این مرحله یعنی گام پنجم ما عمده اقدامات رو انجام دادیم و نوبت میرسه به اینکه اجرا کنیم. آماده ایم برای اینکه تبلیغاتمون رو، روابط عمومیمون رو، ابزار پروموشنیمون رو اجرایی کنیم. گام ششم بحث ارزیابی مطرح میشه، ارزیابی اثر بخشی ارتباطی که طراحی کردیم. ارزیابی اثر بخشی از چند جهت میتونه به واحد مارکتینگ کمک بکنه. اولین کمکی که میتونه داشته باشه، اولین منفعتی که ارزیابی اثر بخشی برای ما خواهد داشت اینه که ما پیش از اجرا، قبل از اینکه بخوایم تو سطح وسیع برنامه ارتباطیمون رو اجرایی کنیم، میتونیم خطاهایی که وجود داره، باگهایی که وجود داره رو شناسایی کنیم و مرتفعش بکنیم و برنامه کم خطاتری رو قبل از اجرای گسترده داشته باشیم. مخصوصا مواردی که بودجه تخصیص یافته خیلی زیاده، سطحی که قرار اون ارتباط برقرار بشه گستره خیلی بزرگیه، خیلی وسیعه. ارزیابی پیش از اجرا کمک کننده است. نقطه دومی که ارزیابی میتونه به ما کمک کنه حین اجرای برنامه ارتباطیه. زمانی که ما داریم اجرا میکنیم برنامه تبلیغاتیمون رو، برنامه روابط عمومیمون رو، اگر ارزیابی اثر بخشی به درستی پیش بره، ما میتونیم اصلاحات لازم رو انجام بدیم. مثل یه خودرویی که داره تو مسیر حرکت میکنه، یه وقتایی میره جاده خاکی، میره در شونه های خاکی کنار جاده و دوباره ما برش میگردونیم به مسیر اصلی تا سرعت خودش رو بتونه حفظ کنه و بهتر و اثر بخشتر به مقصد برسه. و نقطه بعدی که میتونه ارزیابی اثر بخشی برای ما کمک کننده باشه پس از اجراست. بعد از این که ما برنامه ارتباطیمون رو اجرایی کردیم، میتونیم درس آموخته داشته باشیم، lesson learned داشته باشیم از خطاهایی که در این برنامه ارتباطی داشتیم و دیگه در برنامه‌های بعدی اونها رو تکرار نخواهیم کرد. میتونیم خیلی ملموس‌تر با یه سری شاخص و KPI بسنجیم ببینیم چقدر به نتایجی که مورد انتظارمون بود دست پیدا کردیم و اینطوری میتونیم به مدیرانی که اعتقاد چندانی هم ندارن به ارتباطات و تبلیغات و روابط عمومی، با شاخصایی که استفاده کردیم برسونیم که این ارتباطات چقدر اثر بخش بوده و مجابشون بکنیم که دوره‌های بعدی بتونیم بودجه بیشتر و بهتری رو کسب کنیم. با این توضیحات تا اینجا متوجه شدید ارزیابی اثر بخشی در گام ششم انجام میشه و لازمه و از نظر زمانی ما در سه مقطع باید ارزیابی رو انجام بدیم: پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا. حالا این ارزیابی در چه وجوهی انجام میشه؟ ما چیا رو باید ارزیابی کنیم؟ یکی اثر بخشی رسانه ارزیابی میشه. مثلا اگه ما تبلیغات تلویزیونی داشتیم، میریم ببینیم خب حالا خود اون تلویزیونه الان چقدر اثر بخشی داشته. ما اگه پیاممون رو میومدیم از کانالای دیجیتال پخش میکردیم نسبت به تلویزیون، آیا اثر بخشیش متفاوت بود یا نه؟ چقدر این پیام رسید به مخاطب هدفمون؟ چقدر در ارتباط گرفتن با مخاطب هدف موفق بود؟ پس اثر بخشی رسانه رو بررسی باید بکنی. اثر بخشی پیام هم بررسی میشه. بررسی اثر بخشی پیام، اینکه با چه شاخصهای انجام میشه، برمیگرده به تصمیمی که ما در گام دوم گرفتیم. یه بخشی از ارزیابی اثر بخشی میتونه متمرکز باشه بر نقش ارتباط در ایجاد شناخت یعنی آگاهی دادن به مخاطب هدف، اطلاعات دادن به مخاطب هدف و یادآوری کردن به مخاطب هدف در خصوص محصول و برند. یک سطح دیگه ای از اون اثر بخشی میتونه متمرکز باشه بر واکنش هیجانی مخاطبین هدفمون، این که چقدر این ارتباط باعث شده برند ما رو، محصول ما رو دوست داشته باشن، حس مثبتی در اونها شکل بگیره. و سطح دیگه اثر بخشی پیام برمیگرده به اثر اقناعی که اون تبلیغات، اون برنامه ارتباطی داشته، چقدر منجر شده به این که برند ما رو ترجیح بدن، چقدر منجر شده به این که یقین پیدا بکنن درباره ضرورت خرید برند ما، شک و تردیدهاشون مرتفع بشه. و سطح بعدی واکنش فروشیه که ما از خریدارمون گرفتیم، یعنی همون اقدام نهایی که مورد نظرمون بوده و گام ششمی که گفتیم در مرحله دوم دنبالش هستیم، یعنی خرید یا اقدام نهایی مورد انتظارمون از مصرف کننده. قسمت قبل، قسمت 14 و این قسمت در مورد ارتباطات بازاریابی صحبت کردیم به عنوان یکی از مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی. گفتیم در کنار اینکه ما تلاش میکنیم محصول خیلی خوبی رو تولید کنیم مبتنی بر اون چیزی که بازار نیاز داره، تلاش میکنیم ساختار قیمتی بهینه‌ای داشته باشیم، تلاش میکنیم اونجایی که لازمه محصول به راحتی در دسترس مشتریامون باشه، باید به این نکته دقت بکنیم که ادراک مصرف کننده و ذینفعان دیگه‌ای که تو بازار حضور دارن مهمه و تعیین کننده است در تصمیم خریدشون، اینکه در رابطه با ما چی فکر میکنن. و ما باید تلاش بکنیم در راستای ایجاد ارتباط مؤثر با جامعه هدفمون. این خیلی مهمه که ما کجا داریم دیده میشیم، محصولمون کجا داره دیده میشه و چطور داره دیده میشه. و نهایتاً این ادراک مصرف کننده و مشتریمون هست که مشخص میکنه ما چه سهم بازاری رو به خودمون اختصاص بدیم. این قسمت متمرکز شدیم روی اقداماتی که باید در واحد مارکتینگ انجام بشه برای طراحی ارتباط مؤثر. گام اول گفتیم باید بریم سراغ شناسایی مخاطب هدفمون. گام دوم ببینیم از مخاطب هدف چه انتظاری داریم، انتظار داریم که وقتی با پیام ما مواجه شد چه واکنشی از خودش نشون بده. این واکنش ها رو طبقه بندی کردیم، گفتیم ارتباط ما یا میتونه در راستای ایجاد آگاهی باشه، یا میتونه اطلاعات بده به مخاطبمون، میتونه که باعث ایجاد احساس مثبت در مخاطب بشه، میتونه باعث بشه که مخاطب محصول ما رو ترجیح بده، میتونه درباره ضرورت خرید یقین ایجاد بکنه و نهایتاً خرید که همون اقدام نهایی مد نظرمون هست رو محقق کنه. یا اینکه میتونیم در یک فرایند ارتباطی چند تا از این اهداف رو مد نظرمون داشته باشیم، هم آگاهی ایجاد کنیم، هم اطلاعات بدیم، هم احساس مثبت. گام بعدی، یعنی گام سوم، تعیین بودجه گفتیم باید انجام بشه. 4 روش اصلی برای تعیین بودجه ارتباطات رو مشخص کردیم، راجبشون صحبت کردیم. بعد از اینکه بودجه تعیین شد نوبت به انتخاب پیام میرسید، یعنی گام 4 ما انتخاب پیام بود. گفتیم اگرچه که ما یک آژانس تبلیغاتی رو انتخاب کردیم، داریم باشون همکاری میکنیم، اما این به این معنی نیست که واحد مارکتینگ باید تو این مرحله نقش منفعلانه ای داشته باشه، دیگه کاری نکنه و اداره امور رو بسپره به آژانس تبلیغاتی همکار خودش. اینجا هم گفتیم که واحد بازاریابی باید فعالانه نقش ایفا بکنه تا بتونه ارتباطات اثر بخش نهایتاً به اون نتیجه دلخواهی که می‌خوایم دست پیدا بکنه. این که نقش فعالانه ایفا بکنه به چه معنی هست، به چه مفهوم هست، چیکار باید بکنه رو توضیح دادیم. گام بعدی در رابطه با این صحبت کردیم که باید ابزار ارتباطیمون مشخص بشه، این که ما برای هدفی که مشخص کردیم، مخاطب هدفی که داریم، واکنشی که انتظار داریم از اون مخاطب هدف ببینیم، به چه میزانی میخوایم از تبلیغات استفاده کنیم، چقدر از روابط عمومی میخوایم استفاده کنیم، نیروی فروشمون چه جایگاهی دارن در برقراری این ارتباط و محرک‌های پیشبرد فروش چطور قراره به ما کمک بکنن. اون میکسی که میخوایم از این ابزارها استفاده کنیم اینجا مشخص میشه. در کنارش کانال ارتباطیمون هم تعیین خواهد شد، اینکه میخوایم بریم سراغ تلویزیون، رادیو، کانال‌های دیجیتال، ابزارهای محیطی، اینجا تعیین تکلیف میشه. و نهایتاً گام آخر ما ارزیابی اثر بخشی هست. اینجا هم مطرح کردیم که هم از بعد زمانی مهمه به ارزیابی توجه داشته باشیم، یعنی پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا لازمه که ما ارزیابی رو انجام بدیم و از بعد دیگه اثر بخشی رسانه رو بررسی کنیم، از یک بعد دیگه اثر بخشی پیاممون بایستی مورد ارزیابی قرار بگیره که شاخصهای موجود تو این بخش رو هم خدمت شما توضیح عرض کردم. امیدوارم مطالبی که درباره این عنصر مهم آمیخته بازاریابی، یعنی بحث ارتباطات بازاریابی، در دو قسمت اخیر تقدیم شد براتون مفید واقع بشه و بتونید استفاده بکنید.
یه زندگی از تو طلب کارم، اینها میگم افسردگی دارم. روزای خوبی نیست، درگیر و دلگیرم. با این همه رویا زندگی سیرم، از آدم ها خستم، از همه ترسیدم. تو منو کی کشتی که من نفهمیدم. روزای خوبی نیست، دنیا برام تنگه. یه کشور خستم، دورو برام جنگه. منو که میبینی از نفس افتادم، یه روزی شهر رو دلداری میدادم. دستای دنیا رو بعد تو ول کردم، دنبال خوشبختی دیگه نمیگردم. بارون شد دنیام، هر لحظه بیتارم. شبا که بیدارم، روزا رو میخوابم. من سرگم کردم، تو خونه روشن شد. شاید که قلب تو موافق من شد.